مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنند.
جلسه ششم، امتحان الهی، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، قم،
49 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتیم که به این مناسبت که محرم خودش یک امتحان بزرگی بود و ما برای درک این واقعه بزرگ، این حماسه حسینی و گرفتن درس ها و عبرت های لازم، یقیناً باید از سازوکار مفهوم امتحان در یک جامعه دینی خبردار باشیم. به این مناسبت با مفهوم امتحان یه مقدار آشنا بشیم بهتر هست. از طرفی هم در آستانه ظهور آقا امام زمان علیه السلام، بالاخره ما در عصر انتظار به سر میبریم و امیدوار هستیم که نزدیک های ظهور باشیم. خود ما در معرض یک امتحان بزرگ هستیم و امتحان های آخر زمان خود اونها هم یه ویژگی های خاصی دارن که در روایات در موردشون مسائلی آمده که باید بدونیم. این دوتا مناسبت از گذشته و آینده ما رو نسبت به مفهوم امتحان خیلی محتاج میکنن. از طرف دیگه تو زندگی دینی و شخصی خودمون هم یه غفلت عمده ای نسبت به مفهوم امتحان داریم معمولا، که این غفلت هم زدوده بشه یه درس دینی است که از محرم گرفتیم و رفتیم. به این ترتیب ما اومدیم وارد بحث امتحان شدیم که خدا اساساً چگونه امتحان میگیره، چرا امتحان میگیره و چقدر امتحان میگیره و سوالهای دیگه. اولین ذهنیتی که گفتیم باید نسبت به امتحان پیدا بکنیم یک ذهنیت با بار روانی مثبت هست. امتحانی که جاهای دیگه میگیرن، امتحان گیرندگان زیاد شاید براشون فرقی نکنه زمین خوردن یا بلند شدن کسی که داره امتحان میده، ولی امتحانهایی که خدا میگیره همش برای این هست که انسان رو به یک مقصد و نقطه مطلوب و زیبایی برسونه. امتحانها همش برای این هست که ما بتونیم پاسخ دقیق تری بدیم برای انتخاب خودمون، نه انتخاب بین حق و باطل، انتخاب بهترین مرتبه از حقیقت و حقانیت. امتحانهای ما فلسفش برای رفتن بهشت و جهنم اولا و به ذات گفتیم نیست، برای تعیین جای بهشته. خدا اینقدر با آدمها بد نیست که خلقشون کرده هنوز نیومده نرفته شروع نشده بپرسه که امتحانت میکنم میری بهشت یا جهنم. فرمود من میخوام ببینم کدومتون بهتر عمل میکنید، خودتون کجای بهشت میخواید برید؟ پرسیدن احسن و عملا یعنی چی؟ فرمود نه یعنی اکثر و عملا، احسن و عملا یعنی کی مخلصانه تر کار میکنه، کی قشنگ تر به معنای کیفی لازم کار میکنه. پس امتحان ها توجه بیشترشون رو انجام فعل نیست، روی دلیست که پشت سر فعل هست. خدا زمین و آسمان رو آفریده. دو بار خدا در قرآن می‌فرماید من همه رو آفریدم برای اینکه شما رو امتحان کنم ببینم کدومتون بهتر عمل می‌کنید. پرسیدن بهتر عمل می‌کنید یعنی چی؟ ائمه هدی علیهم السلام فرمودن بهتر عمل می‌کنی یعنی مخلصانه‌تر عمل می‌کنی. این امتحان برای مراتب خلوصه. اصل امتحان وضع شده برای سنجش مراتب خلوص. بیشتر با دل کار داره. اون پرده های ظریفی که تو دل هست قطره‌ای باش برخورد نکنیم. اون پرده های ظریف رو نوساناتش رو ثبت میکنه. کوچکترین نوساناتی که تو پرده دل اتفاق میفته ثبت میشه. چاره کارم عزیز دل من این نیستش که ما جاهل باشیم و ساده باشیم تا بتوانیم مخلص باشیم. خدا نمیگذاره، میگه من به هر انزه هر عقل هر کسی امتحانش میکنم. آخه اونایی که یا جاهلن یا خبر ندارن خیلی مخلصن، خیلی ساده است. از کلمه ساده استفاده میکنم. ساده یعنی کسی که ذهن پیچیده‌ای نداره، ذهن بسیطی داره، زیاد عمیق نمیشه، زیاد توجهش به فواید اعمالش جلب نمیشه. آدم هوشمند، عاقل، کسی که میدونه یه کاری بکنه چقدر فایده داره، تمام این فایده ها میاد تو ذهنش. با هوش باشی و مخلص باشی، این درسته، این عالم رو تغییر خواهد داد. آگاه باشی و مخلص باشی، این عالم رو تغییر خواهد داد. مثل اشکی که برای امام حسین میریزی، اشکی که برای امام حسین میریزید همه تون میدونید یه قطره اشک واجبت لاغ الجنه، ولی به خدا قسم موقع اشک ریختن توجه به این مقدار ثوابش نداری. مخلصانه برای امام حسین میسوزونتت میریزی. اینجا امام حسین هست، جاهای دیگه چی؟ این امتحان ها وضع شده میزان خلوص و صفای دل ما رو بسنجه. هر ذره ای گرایش، هر ذره ای در دل پدید میاد. از مجلس امام حسین در میاد میگه نمیدونم آیا به ما نظر میکنن یا نه. چه اینجوری حرف میزنی؟ و تو چی میدونی؟ میگه قول ندادن اشهد و انک تشهد و ما گفتیم تشهد و مقامی شهادت دادیم، که بابا اونا جواب میدن. از جلسه میره بیرون میگه حالا معلوم نیست جواب میدن. ای بابا و تو چی رو قبول داری؟ همین باورها اون پرده های نازکی هستن که هر نغمه ای اونجا تو این پرده های نازک ساز بشه این نغمه ها ارزش تو رو نشون میدن. فلسفه امتحان بسیار زیباست، برای انتخاب بهترین هاست. بی دلهوره باید وارد این امتحان شد. این امتحان بین زهر و زمزم نیست، بین مراتب مختلف خلوص آب زمزمه. با نشاط وارد این امتحان بشی. این امتحان فلسفه اولیش خیلی خوشگله. ایوکم احسن و عملاست فلسفه این. کدومتون بهتر عمل؟ من دنبال دوز نمیگردم، مهم کدوم خوشگلتر مینویسید. بعد از اون طرف خود خدا میاد چیکار میکنه؟ میاد تو امتحان کمک میده، یه امتحان قوی میگیره، میخوری زمین، دو سه تا امتحان کوچولو دم دستت میفرسته قوی بشی به بالا، جبران بشه برات، کار میکنه باهات. یه امتحان میفرسته میبینه قوی شدی، یه نمره ای گرفتی، برای اینکه این نمره رو ثبت بکنه برات یه امتحان بعدی برات میفرسته. تو اون امتحانه میخوری زمین، خدا صدا میزنه من اینو براش نمره ندید، من نمره منفی ندید، اینو همینجوری براش فرستادم که یکم مغرور نشه، چون تو امتحان قبلی 20 گرفته بود، بیشتر درس بخونه. خود برات کار میکنه، خود زمینت نمیزنه. امتحان گیرنده مهربونه، امتحان فلسفهش قشنگه. تو امکانات زیاد برای امتحان داری، خدا هم میرسونه سر جلسه امتحان بهت. ما اولین نگاهی که باید به امتحان داشته باشیم نگاه قشنگه، نگاه مهربونه. امام حسین شب عاشورا به یارانش یه امتحانه، یه امتحان سخت، یه امتحان نهایی، ولی این چقدر رسوند، امتحان کرد، فرمود برنشید برید، اینا با من کار دارن، بمونید کشته میشید. امتحانه دیگه، این میرن یا نمیرن. یه دفعه یه کمکم رسوند که همه 20 بگیرن. فرمود هر کی میخواد بره دست زینب و بچه های منو بگیره ببره، اینا بعد من کسی رو ندارن. یه روزه زینب خوند، دل همه رو آتیش زد. خب معلومه میمونن حسین، من هم همینو میخوام. کمک میکنه خدا. اونایی که توی امتحان کربلا زمین خوردن چرا محکم وای میستی نفرینشون میکنی؟ چون امام حسین خیلی کمکشون کرد، نیومدن دیگه. علی اصغرش رو به میدان آورد فقط برای اینکه اونا رو کمک بکنه، کمک قبول نکردن. واقعا آدم های رسلی بودن. نسبت به امتحان باید نظرت مثبت بشه. همین که نگاهت نسبت به امتحان منفی باشه خیلی از خیرات رو به خودت بستی. عقل میکنی به خدا چرا؟ خدا که نباید فرار کنی، با خدا باید دوست باشی. بذار خب حالا ما با خدا فرار میکنیم، خدا به ما برسونه، چه اشکالی داره؟ ببین رابطه تو با خدا یه رابطه حقیقیه. وقتی تو عقل میکنی این ظرف کوچولو میشه، این در بسته میشه. به تعبیر نارسای من و خدا هم بریزه نمیتونه بهت بده چیزی. به تعبیر نارسا میگم خدا نمیتونه، یعنی تو ظرفیت جذب نداری. خدا ابواب رحمتش بازه، ظرفیت خودتو خراب میکنی. تو ظرف آوردی، ظرف رو سوراخش میکنی، یعنی خدا آب بریز توش میریزه، دست کست خالیه. باید نظر نسبت به امتحان الهی مثبت بشه، کما اینکه همینطور هست. این اولین نکته است. یک کمی صحبت کردیم در این باره. دومین نکته ای که ما باید نسبت به امتحان توجه بهش پیدا بکنیم، معمولا ازش غفلت داریم، این استش که امتحان یه امر فراگیره، یه امر گوشه‌ای نیست، همیشه هست، همه جا هست. همه چیزو با یه پسوند و پیشوند امتحان باید صدا بزنیم. خدا یه امتحانی از ما کرد، یه رفیق خوب سراغ ما فرستاد. خدا یه امتحانی از ما کرد، یه رفیق بد سراغ ما فرستاد. خدا یه امتحانی از ما کرد، گرسنه موندیم. خدا یه امتحانی از ما کرد، سیر شدیم. خدا یه امتحانی کرد، رفتیم یه مهمونی. خدا یه امتحانی کرد، رفتیم مثلا تشییع جنازه. خدا یه امتحانی کرد، همش امتحانه. فراگیر این امتحان، این امتحان‌ها تمام رابطه خدا رو با تو تشکیل میده. خدا غیر امتحان با تو کاری نداره. جالب اینه که تو یه کار خوبی انجام میدی، خدا با یه امتحان جایزه میده، جایزهشو میکنه یه امتحان. خب این که شد امتحان بعدی، منتها تو این امتحان بعدی جایزه بیشتر میذاره. یه امتحان 20 واحدی 20 امتیازی بسات میگیره، بعد که اینو قبول میشه میگه حالا یه امتحان 300 امتیازی بهت میدم. بعد این که قبول بشی تو این امتحان جایزهشو، نه خدا یه جایزه‌ای بده که اون جایزه امتحان نباشه. این انشالله بعد از این که شما رحلت فرمودید خدا این کارو میکنه. اونم مال اون دنیاست. اینجا همینه. بعد جالب اینجاست که خدا کار اشتباه میکنی، امتحانه رو صفر میگیری، یه امتحان دیگه میگذره. میخواد چوب بزنم امتحان میگیره. شبیهش تو این دنیا این تیکش هست. یه کسی تو امتحان سر سال تک میگیره، میگن مجازات دینه، تجدید شدی شهریور، همه تعطیلن، تو باید به امتحان پس بدی. خود امتحان شهریور یه مجازاته، ضمن اینکه فرصت جبران مافات هم هست. گرچه تو امتحان شهریور میگن قبولی شهریور، ولی تو امتحانهای جبرانی خدا قبولی شهریور نمیزنن، میگه من میزنم قبولی خرداد برات بیاد. تو فقط نمره خوب بگیر، 20 بگیری میزنم قبولی شهریور، 22 بگیری میزنم قبولی خرداد. خور رد شده بود تو امتحان بعدی، ابا عبدالله الحسین امتحانش کرد، رد شد تو امتحانا، امام حسین مجازاتش کرد. مجازاتش یه امتحان دیگه بود، تو امتحان دومی قبول شد. رد شده بود، شمشیر کشید جلو امام حسین. بعد امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، عصبانیش کرد. تو امتحان بعدی، تو امتحان بعدی نمره آورد به خاطر نورش. خداست این کارا رو میکنه ها. خدا تلاش خودش رو خوب بلده انجام بده. این فراگیر بودن امتحان رو باید باور کنیم. دو تا از فواید توجه به امتحان رو میخوام عرض کنم. اما نکته سومی که در ارتباط با امتحان باید تو ذهنیت‌های ما جان پیدا بکنه و جا بگیره اینه که مدیریت امتحان‌ها رو تسلیم خدا باش. بذار خودش بلد انجام کنه. دست و پا نزن. الان این لازمت بوده. مثل میتی که دست غسال هست، برید غسالخونه یه وقت یه میتی رو، خصوصا اگه دوستش داشته باشی، برید غسالخونه و میخوام ببینمش. نه ترس، نمیخورده، برو. این مرگ مال هممونه، خونه عروسی هممونه، برو اونجا قشنگ وایسا نگاه کن بذار میتو بشورن. پس ببین چقدر تسلیمه، هیچ قصال این ورش میکنه اون ورش میکنه، دستشو میره بالا میندازه پایین، سرشو این ور میگیره اون ور میگیره، میگه بین مثل میت بین یدهی قصال باید بشین. خدا هرچی امتحانت میگیره همجوری باید باش، حالا این حالا اینه باش، حالا اون باش، حالا یکی دیگه باش، تن بده دل بده بذار کارشو بکنه. بعضی وقتا ما دخالت میکنیم خدا هم میپذیره دخالت همون، آقای بیت پدری از همون در میاره. زیاد سخت نگیریم، تسلیم و رضا مال اینجاست. تسلیم و رضا مال چیه؟ مال انواع امتحانات الهیه. خدا کار دیگه با ما نداره، شما نسبت به چی میخوای تسلیم و رضا باشی؟ نسبت به نعمتایی که بهمون میده، خب اونا همه امتحانه. نسبت به نعمتایی که بهمون میده، مثلا ظاهرا نعمته، خب اونا همه امتحانه. خب تسلیم و رضا نسبت به چی؟ نسبت به قیافه خودمون، خب همون امتحانه. نسبت به رفیقت همون امتحانه. خب همش هم امتحانه دیگه. بذار مدیریتش دست اون باشه. اعتماد بکن. نکته سومی که در ارتباط با امتحان باید بپذیریم تسلیم و رضایت. به جایی میرسی که انتظار همه امتحانهای الهی رو داری، انتظار این که یه دفعه نافرم خدا ازت امتحان بگیره تو ذهنیت تو نبوده، باشه نداره، چون خدا امتحانهایی که میگیره بر اساس پرده‌های ظریف دل دیگه. فرمود احسن و عملا رو از شما میخوام، احسن و عملا هم که بیشتر و خلوصه، بیشتر تو دل اتفاق میفته، کیلویی نیست با بازکول بکشن. ما از تو فلسفه این امتحانه رو درک نمی کنیم، چون پرده های دل خودتون رو میشناسی. تسلیم باش. دو تا فایده امتحان داره. حالا از همین تسلیم باش میرم تو یکی از این فایده ها، توجه به مفهوم امتحان. یکی خودشناسیه. از این فرصت استفاده کن، خودتو بشناس. ببین آقا شما کی میدونید چی لازمته چی لازمت نیست؟ خیلی انسان موجود پیچیده ایه. بذار خدا امتحان میکنه، بعد وقتی امتحان کرد بفهم یه کمی، مثلا یه امتحان ازت میگیره نالت بلند میشه بدون که توی خونت چیه پلاکت ناله کم شده بوده، گلوبول ناله کم شده بوده، نالت رو در آقای کمی نالت بیاد بالا. وقتی که قشنگ شفاف به امتحانهای الهی نگاه کنی کم کم خودتو میشناسی، میفهمی ها من الان دوباره حالم اینجوریه، الان یه اینجوری ارا میرسه، اصلا احوال خودت میفهمی یه بلا تو راهه، خیلی بیکله شدم، باید بشینم از سر جامعه مقداری، یه حس خاصی دارم، تق میرسه، ویتامین سه بدنت کم شده بود، یه قطعی ویتامین سه محکم میکنه، آه این ویتامین سه، یعنی ویتامین سه کم بود، چرا میزنی؟ آه ویتامین سه اینجوریه، میخوره تو سره. من دیشب از یه مسجدی در اومدم، از مهدیه تهران در اومدم، دو تا نامه بهم دادن، نامه اولیه رو خوندم فهمیدم که نامه فدات شوم بود، فدات شوم که یعنی فحش، فهمیدم فحش خونم کم شده بوده، این فحش باید میرسید. حالا درست میگه غلط میگه بی ربط میگه، حالا این فحش فعلا لازمت بوده تو بگیر تحویل بگیر، خدا خیلی ممنون با خدا، نه اینکه کسی تو خیابون پشت داد بگی خیلی ممنون، نه خدا خدا حالا من به اون جوابش رو دادم ولی خیلی ممنون تو هم ما رو زدی، ما متوجه شدیم، یکمی به خودم کم پشت داده بودم، خدا ما پشت کم شد، پشت خونت کم شد، نبگی درسته، داشتیم لیعوسون کفور می شدیم. نامه بعدیه رو باز کردیم دیدیم نامه قربون صدقات و تعارفات و هندوونه و ایناست، فهمیدیم که مثلا یه مقدار از این حرفا لازم داریم که تعادل روش پیدا کنیم. یعنی یکی از را میرسه تعریفتو میکنه، بابا تو چه بچه خوبی هستی، تعریف لازم داشتی اومده دیگه، تو خودتو خراب نکن، همش امتحانه. خودتو میشناسی، کم کم میفهمی کی چی میخوای، خودت هم میفهمی، یعنی به جایی میرسی که هر چیزی رو سر جای خودش درک میکنی، دیگه با ابهام زندگی نمیکنی، میفهمی کی دعات بناست مستجاب بشه. چون این دعا مستجاب نمیشد برای این بود که ویتامین آ با ویتامین آ خونم کم بود، الان پر شده، باید این دعا الان مستجاب بشه. زنگ زدن مستجاب شد یه حالا خودتو میشناسی، چون این اتفاقایی که با برات میفته همش متناسبه با توه. آقا ما کی چجوری بفهمیم که کدومش داره به ما چی میگه؟ ریز شو من دارم بهت میگم، خورد شو توش میفهمی، برای یه مدتی 200 سال بیشتر طول نمیکشه، کم کم دستت میاد دیگه. 250 سالگی دیگه حرفه همه رو میدونی، البته میتونی راه 100 سال رو یه شب هم طی کنی که کمی روشن‌تر. راه فهمش هم این نیستش که هی چشمتو تیز کنی ببینی. آخه بعضیا پشت یه دونه شیشه تار حالا به گل تار شده، به بخار تار شده، هی میستن، هی چشمش رو اینجوری میکنن، هی اینجوری میکنن، هی میخواد ببینه. آخه خودتو نکش، دستمال برده شیشه رو پاک و راحت ببین. نه من میخوام ببینم آخه خدا چی منظورش بود. بابا شیشه تاره، رد نمیشه، نگاه جوش نزن. دستمال داری برداشت کن. نه دستمال ندارم. خلا همون پیدا کردی، دستمال هم نداشتی به من بدم. استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله. این شیشه رو انقدر دستمال بکش کم کم صاف بشه. حالا میگم خواهد چشم پی ریز کنی، چشمات خراب بشه، داغون بشه، همین راحت حالا نگاه کن. این چی بود؟ قصدش همین بود. خودتو پیدا میکنی تو امتحانهای الهی. این امتحانهای الهیه که داره تو رو رشد میده، تو خودت هم کم کم تو جریان قرار میگیری. بعد تو جریان قرار گرفتی با مربیت همکاری میکنی، تو جریان قرار بگیری با مربیت همکاری میکنی، در جریان قرار میگیری. فظنون ذهب مقاذبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من القوم و کذلک ننجی المؤمنین. این همه کارا رو با هم انجام میده. اون تو حضرت یونس نبی همکاری داشت با خدا، درسته؟ این امتحان ازت میگیره، میدونی برای چیه، این باید این کار رو بکنی، الان باید این کار رو انجام بده، الان نقصت اینه. نوع امتحانای الهی اینجوریه، هر کی امتحان شد بلا اومد سرش، نه اینکه نقص داره ها، شاید یه چیز مثل خدا می‌خواسته کمال بهش بده، نمیدونم چی، پیچیده است، به این سادگی قواعدش کشف نمیشه. عدد این که بیای تو حیطه امتحان خودت رو ببینی اینه که حسابی اول آویزون باشی و تسلیم، جدل نکنی با خدا، درگیر نشی با خدا، کوچیک باشی. خدای نوکرم، ما نفهمیدیم چیه، نمیخوای بفهمیم، ببین نداره، ما تسلیمیم. ولی اگه یه ذره بفهمید، آلو داتو نمیخوای بفهمیم، اشکال نداره، من در دست رو قبول دارم. ادب، ببین اینجا با ادب رو راه میدن، یه ذره بی ادبی کنی ته دلت، یه ذره بیادبی کنی ته دلت، این خدا میبینه، حالا حساب تو میرسه. ناراضی شدی اما بسته میشه همه راه ها. ته دلت هم اعلام عدم رضایت یه ذره نباید بکنی. خدا مؤدبین رو میپذیره. تلاشت برای این که در جریان امتحان کشف بکنی قواعد تعامل حضرت حق رو با خودت، یعنی قواعد کاری که خدا داره با تو میکنه و تو باستابایی که باید نشون بدی، این با ادب شروع میشه. ادب توکل، ادب چشم، ادب تو رو قبولت دارم. یه وقت هم دیدی خدا امتحانت کرد، یه سه چهار تا امتحان جور با جور آورد که یه دفعه گیجت بکنه ببینه صدات در میاد، صدات در من هر چی تو یه لبخند کوچولو بزن ته دلت ها، نه اینکه ظاهری و ته دلت غرغر بکنی، یه آهی بکشی بگی خدا را شکرت. خب این که خب معلوم بود، این که فوش چیچی هم بدتره که خدا ته دلتو فهمید، ته دلت. وقتی با امتحان شما به امتحان شما به فوایدش نگاه بکنی، ببینی امتحان فوایدش چیه؟ یکیش اینکه خودتو بشناسی. اون من عرف نفسه خیلی هاش اینجا اتفاق میفته، نه به صورت کلی، به صورت مصداقی. معارف کلی هم از طرح همین مصداقی شاید پیدا کردی دیگه. من یه فایده هم قبلا گفته بودم بهت، فایده که قبلا گفته بودم چی بود؟ گفتم خدا رو میشناسی، چشم و ابروش رو میبینی، صداش و لحنش و اخلاقش و اینا رو حیبات کار میکنه، میبینیش دیگه، ببینش داره چی کار میکنه، ببین کی چی کار میکنه. با سکوت حیبات داره کار میکنه، کم کم اخلاق. یه کسی با تو حرف میزنه، یه کارو میگه، آقا من بدم اومد، آقا من خوشم اومد، آقا من این خوشم میاد. یه کسی با تو حرف نمیزنه، باید یه مدتی باش زندگی کنی، کم کم میفهمی ببین این اینجوری نگاه میکنه یعنی اخمه، کم کم میفهمی که این هیچی نمیگه یعنی خداوند متعال باید داره کار میکنه با این نوع خاصی از سکوت، ولی همیشه در ارتباط با تو فعاله. اگه خوب خدا رو ببینی از پشت پرده در میاد بیرون و با هم رو کار میکنید. حاجه های دولابی اخیراً فوت کردن، میشناخته ای؟ امروز 40مشونه، خدا رحمتشون کنه، ثوابی هم از یه ذره روزای ما ثوابی هم بهشون برسه، نه یه ذره، یعنی ثوابی هم برسه بهشون از مجلس ما. خب آدمه خیلی خوبی بود، کار میکرد خودش، اما یه زمانی به بعد، از یه زمانی به بعد همه چی براشون شفاف شد، نطقشون گویا شد، حکمت از دقلبشون بر زبانشون جاری شد. گفتن از کی آقا اینجوری شدی؟ شاگرد بعضی از عرفای بزرگ بود. گفتش که یه شب من به خدا گفتم که خدایا من عزیزترین چیزی که دارم، حواسم هم نبود چیه، ازم بگیر، تو عزیزترین چیزی که داری به من بده، به هم معامله کن. خب راست گفته، خدا فردا صبحش خبر دادن که پسرت از دنیا رفت، پسر بزرگت، پسر بزرگت خیلی براش عزیز، خواست آخ بگه، دید دیروزی حرفی زده، میگه من فقط لبخند زدم، گفتم خدا راستی هم ببین عزیز. همون بود، از اون روز چشمهای حکمت از قلبش بر زبانش فرش. منم معرفت خودم و عزیزترین چیزی بهت میدم. اساتید درس خونده میرفتن پیش مینشستن، در حرفاشون رو بهتر از خودشون بهتون پس. حاضر خود شما فلسفه نخونده، حالا همینه دیگه. خیلی خوب آدم شفاف با خدا زندگی کنه. آخه ببین خدا هم خیلی قویه، هم خیلی خوشگله، هم خیلی باحاله، هم خیلی هر همچه خبر داره، هم خیلی با محبته، هم نمیخوابه، 24 ساعته با خودت توه، با کسی که کاری نداره، تنها آدمو نمیذاره. عجیب این رفیق، نمیدونم کیا میتونن باش زندگی کنن، خیلی باله، 24 ساعت سرگرمه، همه چی بلده، همه چی برات میتونه بیاره، نمیدونم همه چی برات میتونه ببره، هر چی بگی دیگه هست دیگه، نمیدونی این خدا کیه. حاجه آقا چه توضیحاتی داره به ما میده. تو اگر به امتحانهای الهی خوب نگاه کنی، دو چیزو خیلی خوب میفهمی، یکی خودتو، یکی خدا رو، ولی با اون ادب و با اون آدابی که برای ورود به این گود زورخونه لازمه. تسلیم باش، چشم، تو اعتمادو به خدا داری، حساب جداگانه برای رفتارت به خدا باز نکردی، همونجوری که با مامانت، بابات، رفیقت، کارمندت، کارگرت، رئیست، هر کی ارتباط برقرار کن، یکی اینا هم خداست. نه، با خدا یه جور دیگه ارتباط برقرار کن. تو ظرف امتحان آدم خودشو میشناسه، نیازهای خودشو میشناسه. یعنی الان یه بلایی میاد، من الان این بلا رو نیاز داشتم، الان یه نعمتی میاد، من الان این نعمت رو نیاز داشتم. طول میکشه وا بفهمی، ولی خیلی خوبه. حالا ببین کی بهت گفتم. یکی دیگه از فواید امتحان، جدای از اینکه خدا رو میشناسی و خودت میشناسی، یه مقدار طول میکشه، یه فایده زودتر داره، یه فایده زودتر داره، درک بکنی فراگیری امتحان رو. درک بکنی پر محبت بودن و بار مثبت روانی امتحانو. تحلیل علکی نمی کنی، تحلیل علکی نمی کنی. خدا تو قرآن میگه چرا علکی تحلیل میکنی؟ قضاوت علکی نمی کنی. خدا تو قرآن میفرماد چرا قضاوت علکی میکنی؟ فاذا مبتلاه فیقول ربی اهانم. تحلیل علکی میکنی چرا؟ خدا ما رو نابودمون کرد، ما من امتحان کردم، امتحانه، بهش نعمت میدم میگه خدا ما رو تحویل گرفت. بابا خودتو زیاد تحویل میگیری، این امتحانه. مثل بعضی ها یه مدتی ما گفتیم بابا خدا امتحان کرده، به بعضی ها میدون داده. نه آقا، ما حقیم، دوره فلانی ها تمونه، نمیدونم فلان. بابا خدا امتحان کرده این، بابا دو روز دادن اینو دور بزنی، این امتحان، تحلیل علکی نذار، علامت حقانیت خودت نگیر، علامت یأس، موجب یأس خودت هم قرار نده. ربی اکرمن ربی اهانن چی میگی؟ دیدی خدا آخر حق را به حق دار؟ بابا خودت تحلیل نگیر، خودم ناامید نکن، تحلیل و قضاوت علکی نکنی. امتحانه، این مرحله امتحانه. اونی که آقا جوانای ما فاسد شدن، نمیدونم چه، بابا این فوقش، این چیزی که میبینی اسمش هرچی هست نمیدونم، این امتحانه، امتحان بیشتر نیست. پس آقا چی واقعیته؟ همه امتحانه، همه امتحانه. خیلی باید یه روزنامه‌شون جمع کنه. خب اگه رو هر چی بذاری امتحانه دیگه، آدم تعزیز تحلیل، و ما تحلیلامونو کجا بنویسیم؟ تحلیلات رو آب بنویس، خیلی هم خوبه، خیسه، لطیفه، جالب هم هست، امتحانه. البته نوع امتحاناشو بشناسی میتونی تحلیل بکنی ها، ولی خواستی تحلیل بگیم میگیم خب این چه امتحانی است؟ مردم رأی به کی دادن؟ به اونا دادن. این یک امتحان است که مردم رأی به این یکی ها دادن. این یک امتحان دیگر است که همش امتحانه، با امتحان برخورد میکنی. یا دادم تو امتحان که یه زیاد بالا و پایین نمیپره که. ماشین بهت دادن دور بزنی، امتحان راه نمیرانندگی نمرت رو بدن، هیچی بیشتر از این ارزش نداره تو دنیا. همه اینا ابزار امتحانن. تحلیل علکی نکن. با خانومش ناراحت میشه، دعوا میکنه، من بدبختم، من بجان چی شده؟ بدبختی چجوری به این تحلیل رسیدی؟ آخه این کارو میکنه، خب میذاره امتحانت میکنه. نه راست میگی، امتحانم داره، من فکرام جدی ام، من بعدش میاد. نه اون داره امتحانت میکنه. اینا من ازش میپرسم میگه من جدی از تو بعدم میاد، دعوامون شده. خب خودش هم نمیدونه آخه این ابزار امتحانه، از صاحبش بپرس. خود داره من امتحان میکنه، یکی میگه بعد تو بعدم میاد چی کار میکنی؟ خب خانم ببین نداره اما بعدت میاد، بعدا خوشت میاد، بر خودت بهتر میشه. آقا ما چه کردیم؟ چه شده است؟ خیلی مثبت، هیچی نشده، همش امتحانه، همش امتحانه. نه زیاد شاد میشی، نه زیاد غمگین. حاج آقا اینجوری زندگی یخچالی میشه، زندگی مثلا وقت شادی ها و غم ها تو وقتی اینجاها خرج نکردی، ظرفت رو میذاری برای شادی ها و غم های بزرگتر. دیگه بچه نیستی با یه شکلات آب نبات تکون بخوری، میذاری برای ظرفیت رو میذاری برای غم ها و شادی های بزرگتر. تحلیل علکی نکن در ارتباط با هیچ واقعی. تقریبا هیچی واقعیت نداشته، همه جمدانه. تلکل ایام نداولو ها بین الناس گرفته تا خیلی چیزهای دیگه. باید نوبتی بیاد و بره، بیاد و بره، بیاد و بره. ما من قبضن و بستن، هر قبض و بستی، حتی در روایت داره امام صادق علیه السلام میفرماد هر امر و نهی الهی یک امتحانه، هر کدوم از دستوراش امتحانه. نماز بخون، این خود دستور امتحانه، نه تنها واقعیت های تکوینی، واقعیت های تشریعی هم همه امتحانن. دستور میده که مثلا مرا وضو بگیر، امتحانه. از امام رضا پرسیدم برای چی وضو بگیریم، فرمود این امتحانه. ببینید خدا حرفشو گوش میده یا نه. پس خود وضو حالا مصلحت ذاتی، حسن ذاتی و اینا هر چی باشه، در این حال امتحانه. در این حال اوامر و نواهی خدا همه امتحان هستند. تمام اتفاقهایی که میفته یک امتحانه. وقتی تو اینجوری دیدی، فائده سوم به میدان میاد. فائده سوم چیه؟ تحلیل علکی نمیگذاری، با خدا آشنا میشی، با خودت هم آشنا میشی. فائده چهارم در واقع اگه بخوایم همه اون فوایدی که تا حالا گفتیم بشماریم، اینه که به دنیا، حقیقت دنیا رو میفهمی. حقیقت دنیا رو که فهمیدی، بازی نمیخوری، محبت به دنیا پیدا نمیکنی، از دنیا فاصله میگیری. میدونی اینا همش اسباب بازیه. این نمت دنیا لعبون و لهوون، ترجمه فارسیش میشه دنیا سرکاریه. دنیا سرکاریه. یک کسی بیاد قرآن رو به زبان محاوره امروز ترجمه کنه، ما بهتر بفهمیم. دنیا همه سرکاریه. جدی نمیگیری هیچی رو. سبکبال با همه پدیده های دنیا برخورد میکنی. همش بازیه. هیچی رو جدی نمیگیری. هیچ چیزی رو نه شادی نه غم رو نباید جدی بگیری. فرق میکنه. بعضی ها فکر میکنن قهقهه مستانه بزنن از سر بدمستی گناهه. گریه بی خود برای دنیا هم گناهه. تو نماز که نماز تو باطل میکنه، خارج از نماز خودتو باطل میکنه. گو خارج از نماز گریه بکنیم اشکال نداره، گفتم خودت باطل میشی. داخل نماز چی؟ داخل نماز نمازت باطل میشه. گریه نباید بکنی؟ آه نباید، چه آه میکشی؟ چه ناراحتی؟ چی شده؟ بچه ایم اگه بچه من اسباب بازی گریه میکنه؟ همش اسباب بازیه. وقتی تو فرمود من تو رو آفریدم فقط برای امتحان، حقیقت دنیا رو میبینی. این ذهنیت رو برای خودت بگذار، دنیا رو نگاه کن حقیقتش چیه. آقا من جمع کنم بحث امروز رو. آقا اینجوری که شما میگید هیچ حادثه‌ای واقعیت نداره، خود دنیا هم واقعیت نداره، پدیده‌هاش و اجسامش، نمیدونم سخت افزاریش و نرم افزاریش، رابطه‌ای که با تو برقرار میکنه و حقیقت خودش، اینا هیچ کدوم حقیقت ندارن، پس چی حقیقت داره؟ یه چیز تو دنیا حقیقت داره و اون دل توه و اون محبت توه و اون علاقه توه. این حقیقت داره. این چقدره؟ این به چیه؟ به چیزایی که پوچ باشن دلت هم پوچه، به چیزایی که حقیقت داشته باشن اونا. الا من اتى الله بقلب سلیم. همه این امتحانا علکیه. امتحانا نشون میده همه این وسایل و ابزار و محیط تو علکیه. امتحان برای چی بود؟ اول صحبت گفتم امتحان برای چی بود؟ امتحان برای دله. احسن و عملا برای مخلص تر بودنه. فقط تو دلت اونا واقعیت داره، بقیهش واقعیت نداره. بقیهش همش اتفاقاییه که دوروبر این میفته. ثمرش باید تو این محبت دل روشن بشه. تو محبت این که محبت به ابا عبدالله الحسین این همه ارزش داره، چون ابتنا داره به این حرف که اساسا تنها چیزی که ارزش داره محبته. عملا به خاطر محبت، چون تو یه جوری ساخته شدی محبت در عمل تقویت میشه، محبت در عمل تجلی پیدا میکنه، محبت در عمل شکل میگیره، محبت در عمل اوج میگیره. عملو بهش یه اصالت و مایی دادن زیر سایه حضرت دل. فقط این واقعیت داره. بلایای کربلا همه برای ابا عبدالله الحسین امتحان بود و ابتلا. حسین با دلش شکار بکنه، با دلش شکار بکنه حسین. بیشترین مصیبت هایی که تو کربلا آدمو میسوزونه ها، یعنی این مصیبت هاست که به دل حسین رحم نکردن. دل حسین رشته رشته شد. کیا میتونن روزه ابا عبدالله الحسین رو درک بکنن؟ اونایی که بیشتر اهل دلن، اهل محبتن. امروز هر کی میخواد بیاد کربلا باید یه سابقه یتیم نوازی داشته باشه، باید یه کمی بفهمه. برای کسی مثل ابا عبدالله الحسین وجود نازنین یتیم برادرش چقدر ارزش داره. اینو فهمید، رفتن به میدان قاسم میکشدش. این واقعیت داره، هیچی دیگه تو عالم واقعیت نداره. همه رو بریز دور. محبت هایی که به پوچی ها بسته شده، اون محبت ها هم پوچه، اونا هم هوا ان منصور است. نه محبت تو به هر چیزی، محبت تو به اشیاء اصیل، به اونایی که واقعیت دارن، به جاودانگی، اونا اصالت دارن، اونجاها تو میفهمی هستی. خیلی میخوای باشی، یعنی خیلی محبت به خوبی ها و خوبان عالم داشته باشی. ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودش هم از امتحانهای الهی در امان نیست، امتحان میشه. نه ابا عبدالله الحسین، همه با هم تو کربلا دارن امتحان میشن. منتها اون امتحان اولیاء خداست. امتحان اولیاء خدا سخت‌تر هست از جهتی، بدون اینکه ذره ای احتمال سقوط باشه. امتحان اشقیا سخت‌تر هست از جهتی، بدون اینکه ذره ای امکان چی باشه؟ سقوط باشه. حتما سقوط میکنن اشقیا، حتما سقوط میکنن. امتحانای سخت میگیره، یه حرف کفر میندازه دهنش، میگه حالا برگرد، میگه دیگه نمیتونم برگردم. همونجا میاد ازش یقشو میگیره، امتحان میکنه. میفرماد خدا وقتی که یه کسی رو بخواد ببره جهنم، دم مرگش یه امتحان سخت بهش میده که میتونه توش این شکست بخوره، بعد همونجا جونشو میگیره. روز قیامت میگه دیگه تو در این وضعیت مردی، طرف لال میشه. اگه یه کسی رو خدا دوست داشته باشه، تو یه امتحانی که میتونه قطعا موفق میشه، تو اونجا جونشو میگیره. بعدش هم خدا اعلام میکنه ملائکه من این تو وضع خوبی جون داد، گذشتش رو ندید بگیرید. امتحانهای سخت برای خوبا، امتحانهای سخت برای بعدها، آخرین امتحانها، حرفای مختلفیست که هست. اما سختترین امتحانها رو خدا تو کربلا از ابا عبدالله حسینش گرفت. منتها کمکهای زیادی هم تیمی رسود. شب عاشورا قاسم ابن الحسن بلند شد، صدا زد اما منم کشته میشم. تا صدا زد اما منم کشته میشم، حسین فاطمه خب میخواست مثل روز عاشورا، یقینا روز عاشورا، انقدر ابا عبدالله حسین قاسم رو بغل گرفت، انقدر گریه کرد. حسین ها سید و شهدا، کوه، کوهستان، همه کوه ها، انقدر بغلش گرفت، انقدر گریه کرد که هر دو قش کردن رو زمین افتادن. شب عاشورا بلند شد، از یه طرف ابا عبدالله حسین میخواد بگه نه، از یه طرف مواجهه با یه یتیم که تو جمعی که همه خوشحالن، اگه بهش بگی نه این دلش میسوزه ها. خب امام حسین نتونست بلا فاصله بگه باشه، اما فرمود مرگ پیش تو چگونه از قاسمم، اهلا من الاثر. فرمود بله عزیزم، با هم به شهادت برسی، اما بعد از یکی جان دادن سخت به شهادت خواهی رسید. کشن خیلی سخت امتحانهای الهی برای اولیاء خدا. البته شما نترسید، از شماها امام حسین برای شما امتحانها رو هی داره ساده تر میکنه، هی داره ساده تر میکنه، ولی برای خودشون اینجوری نبود. یه بنا بود کربلا محل کرب و بلا باشه، محل کرب و بلا باشه، هرچی بلا هست بیاد تو کربلا. یکی از سخت‌ترین امتحان‌های کربلا رفتن قاسم بن حسن به میدان بود برای ابا عبدالله الحسین. اومد صدا زد عمو من میخوام برم. حسین چی بگه؟ آخر اجازه داد، دلش رو کند، گفت باشه داغ تو تحمل میکنم، اما خدا بس نمیکنه که حالا زره ها بردن به تن قاسم اندازه نه. هر لحظه حسین تو کربلا فکر میکنه، حالا به تعبیر نارسای من، تو احتمالشو بدی دیگه، بسه، یه دونه بعدش هنوز هست. یه دونه بعدش هست. قاسم به هر ترتیب و یه لا پیراهن رفت باد به این پیراهن میزد، این نوجوان رفت توی لشکر، اونایی که شمشیرهای تیز دستشون بود به بدن قاسمی نگاه هایی میکردن. هنوز حسین تموم نشده، فکر نکنی یه موقع قاسم رفت حالا باید منتظر مرحله بعدی باشی. هنوز این مرحله تموم نشده. خدا امان از اون وقتی که صدای رنجور قاسم ابن الحسن به عمو رسید. این دیگه واقعیت داره که حسین قاسم رو دوست داشت. این دیگه واقعیت داره. امتحان پشت سر امتحان بعدی. تموم شد یا نه؟ حسین تموم شد اما امتحانها تموم نشده. ای کاش اتفاقی که برای علی اکبر افتاد برای قاسمی افتاد نسبت به حسین. چه اتفاقی؟ وقتی امام حسین رسید علی اکبر جان داده بود. علی وقتی بالای سر قاسم رسید ادامه داره حسین. هان آماده شدی؟
یه جگر سوخته تر از جگر حسین هم تو کربلا بود، اونم گوشه صحرای کربلا ایستاده بود. چرا اینقدر از وداع حسین و قاسم میگی؟ یه نفر دیگه هم تو این وداع مرد، اگر ابا عبدالله الحسین قش کرد. کی بود اون؟ قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس یه گوشه ایستاده بود. چی بود مگه قصه؟ یه خورده حساب، یه بدهی عباس به قاسم داشت. یه روزی که بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن، من نمیتونم داد بزنم، تو هم نمیتونی. قاسم کوچولو یه نگاهی کرد، اما همونجوری که سرشو پایین انداخته بود قاسم از شرمندگی در میاد.
قاسمم فقط یه سوال ازت دارم، چرا وقتی با حسین خداحافظی میکردی اونقدر گریه کردی؟ زبان حالها، اما قاسمم وقتی داشتیم میرفتیم از کنار عباس گلت شدی، چرا یه لبخند زدی به عباس؟
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.